ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
ویژه 39 جشنواره فیلم فجر.
حوزه نقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان برنامه حوض نقره. به این ویژه برنامه سینمایی خوش آمدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما از 39 جشنواره فیلم فجر و محل برگزاری کاخ جشنواره. دوستان عزیزم، امروز هم با شما در فرصت محدودی که در اختیار داریم درباره فیلم‌های به نمایش درآمده صحبت می‌کنیم. امروز عملاً آخرین فیلم جشنواره هم به تماشا گذاشته شد. مهمان عزیز خودم رو در ابتدای برنامه به شما معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر مریم جلالی، کارشناس محترم رسانه، از مدیران فرهنگی خوب و پیش از اینها از برنامه سازان. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و تمام شنوندگان فهیم و عزیز رادیو ایران.
زنده باشین، خیلی متشکرم. خانم دکتر جلالی، یه مقداری ابتدا از کلیت جشنواره برای ما بگین، به عنوان یک خانوم فعال فرهنگی که دغدغه داره در این زمینه، حضور خانوم ها در مورد موضوعاتی که در جشنواره مربوط میشد، فیلم هایی که به حضور زنان در جامعه پیوند میخوره.
فکر میکنم که در واقع سینما به عنوان یک تولید فرهنگی از یه طرف برخواسته از اون منویات، نیتها، آرزوها، آمال فرهنگیه و از یه طرف پیشرانیه برای توسعه فرهنگی. یک دوسر بازی داره و این بازی دوسری که انجام میده از یه طرف برخواسته از فرهنگ موجوده و از طرف دیگه فرهنگ موجود رو به سمت یک آینده مطلوب میکشه. اسم برنامه شما حوض نقره است و من به عنوان یک فعال فرهنگی، این گنجشگر که اشیمشی فرهنگ وقتی میفته در ظرف سینما، خلاصه احتیاج داره به اینکه یه مقداری پالودگی ایجاد کنه. من انتظارم اینه که نگاهش به زن، نگاهش به خانواده، نگاهش به ادبیات، نگاهش به زبان یه مقداری ما رو پیش ببره و من سینمایی که پیشنهاد داره، سینمایی که پیش برنده است رو خیلی میپسندم و لذت میبرم ازش. و امسال فکر میکنم این ماجرای کرونا یه توفیقی بود برای این که ما یه مقدار گزیده تر سینما داشته باشیم در جشنواره، از اون حجم زیاد و تعداد و تکثر بدون تنوع جدا بشیم. تعداد این محافظه‌کاری دستاندرکاران سینما رو این کرونا باعث شد که کنار زده بشه، کاری که باید قبلا اتفاق می‌افتاد و تعداد کمتری فیلم منتها با ژانرها و قالب‌های مختلف و با زاویه دیدهای مختلف می‌رسید به جشنواره. امسال این محقق شد. مبارک بودن و میمون بودن نفوذ ادبیات رو من فکر میکنم که باید حتما بهش اشاره بکنیم. آثاری داشتیم که برخواسته از ادبیات مکتوب بود، از همین یدویی که امروز پخش شد تا بی همه چیز که حالا از ادبیات جهان بهره گرفته و این خودش یه پیشبرندگی داره به نظر من. از طرف دیگه سینمای ایران دریافته که میتونه دوربینش رو به متن زندگی عموم مردم ببره. شما این شکافی که بین سینمای پرتمطراق و لابی‌های اشرافی و اینا می‌دیدید، الان توی این ما کمتر دیدیم و یه مقدار انگار آدم‌های عادی بیشتر تو سینمای ما دیده شدن. اگر که در مجموع بخوام جشنواره 39 رو یک ارزیابی بکنم، یه جشنواره‌ایه که داره کم کم میرسه به معناسازی و استعاره پردازی. آن چیزی که در فعالیت‌های فرهنگی ما بهش میگیم عوام بفهمند، حواس بپسندند. گرچه تا سینما شدن به تعبیر سینما یه ذره فاصله داریم.
دقیقاً یک واژه و اصطلاح بسیار مهمی رو استفاده کردین که من بهش باور دارم، یعنی اینکه سینمایی که پیشنهاد داره، اگر حتی حضور جهانی سینما ایران رو در دنیا در تمام این سالها بررسی بکنیم، من گمان میکنم که میرسیم به سینمایی که صاحب پیشنهاده و این سینماست که
پیش برنده است.
دقیقاً. مثلا حتی از کیارستمی برسیم به مجید مجیدی و اصغر فرهادی، دیگران که در دنیا الان با افتخار سینما ایران رو مطرح کردن، اون نگاه تازه است و پیشنهاد تازه است که برای جهان جذابه. وگرنه شاید ما در حوزه فناوری خیلی نتونیم.
به هر حال این ظرف آورده غربه و ما بهترین هنرمون اینه که بتونیم این ظرف مظروفی متناسب این ظرف پیدا بکنیم و بتونیم از قابلیت‌های این ظرف به حد اکثر استفاده
بکنیم. بیشتر تو کدوم فیلم ها این نشانه ها رو، این معناشناسی رو، این نگاه و پیشنهاد تازه رو امسال دیدیم؟
ببینید، یک مثلثی وجود داره به نام مثلث کارشناس، سیاستگزار و مخاطب، که این مثلث الزاماً متساوی الاضلاع نیست. و ما تو من چیزی که فکر میکنم اینه که ببینید، حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاید به نگاه خیلی ها نیاد، ولی من به عنوان یک فعال فرهنگی و کسی که طعم سینمای کانون رو داشتم، نسلی هستم که طعم خیلی خوشحالم از این جهت. یعنی در ضلع سیاست‌گذاری ما میبینیم که کانون بالاخره یه حرکتی کرده و یک حضوری داره که این حضور مبارکه. از طرف دیگه توجه به ادبیات همین فیلم یدو که برخواسته از یه قصه کوتاه زخم شیره، دوری از شعارها و کلیشه ها، فقط بعضی وقت آدم دریغش میگیره، میگه ای کاش مثلا، حالا با توجه به این که ما نمیخوایم به تعبیری لو بدیم قصه ها رو، چون فیلم ها قراره اکرام بشه، من نمیخوام قصه ها رو لو بدم، ولی بعضی وقت آدم فکر میکنه که ما کمتر خودمون رو به تیغ تدوین میدیم. تدوین رو باید با وسواس انجام بدیم. خیلی اضافه گویی هایی داریم که بعضی وقت آدم فکر میکنه مثلا یه کارگردان که خودش چرا باید تدوین کنه، شما بهتر از من میدونید.
بله، این اتفاق رو تکرار کرده.
یعنی یک نویسنده همیشه اثرش رو میسپاره دست یک ویراستار دیگری. درسته. که اون ویراستار و یک سینماگر هم باید اثرش رو بسپاره به دست یک تدوین. ما کم تن به تدوین شست رفته میدیم و از انبان فیلم هایی که داریم کمتر میگذریم. من فکر میکنم سینما این 16 فیلم، حالا چه روز روزگاری آبادان که یک فضای مثلا رئالیست، واقع گرا و بعد انتزاعی وارد شده، یا عرضم به حضور شما بی همه چیز، یا شیشلیک حتی. و
شیشلیک رو دوست داشتین با توجه به اینکه یه حجمه بهش وارد شد؟ دیدگاه شما چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که ما در سبد سینمامون باید همه چیز داشته باشیم. و این که فقط فکر کنیم که دوست داشتنهای من مریم جلالی یا شمای جناب آقای شهرزاد یا دیگری باید در سینما باشه، این باعث میشه که دیالکتیک فرهنگ، اصلا دیالکتیک فرهنگ و گفتگوی فرهنگ و تنوع از بین بره. سینما متعلق به همه نگاه هاست و من میتونم دوست نداشته باشم و استفاده نکنم، ولی نباید نفی کنم.
یه نکته مهمی هم که تو صحبتهای خانم دکتر شنیدید، اشاره به سینمای کانونیه. کسانی که حالا مثل خود شما از گذشته با این سینما همراه و مأنوس بودن، حتما میدونن که موج نوی سینمای ما اصلا وابسته به اون جریانی بود که در کانون پرورش فکری پیش از انقلاب در اواخر دهه 40 و 50 و اوایل 50 اینا شکل گرفت با حضور آدم‌های مختلف.
که دوباره این یدو
خیلی حالا اتفاق خوبیه
بشه. بله. برای اینکه داشت از اون یک رگه‌های شما از اون قاب آب‌ها، از اون نماها میدید و آقای جعفری به عنوان کسی که به هر حال کار اولش هم با نوجوانان بوده، 53 نفر فکر میکنم اینو
23 نفر
ببخشید 23 نفر خیلی خوب تونسته نوجوانی رو بدون شعار، بدون کلیشه و این سفر قهرمانی که یه نوجوان باید طی بکنه، اونم در ادبیات جنگ بدون اینکه شعار زده باشه، بدون اینکه کلیشه بکنه این کارو، و من فکر میکنم اون تم و اون رنگ و اون طعمی که نسل من از سینمای کانون احتیاج داشت که یادآوری کرد یدو، و امیدوارم که حالا این این استمرار داشته باشه. ببینید وقتی که من میگم سینما به عنوان پیشران توسعه، منظورم همینه که ما حالا در ضلع سیاست‌گذاری یه پیشبرندگی داشته باشیم، یه وقتی که در ضلع کارشناسی مثلا حضور شما روشن رو ببینید که چقدر نور پردازی، چقدر نور در اختیار ایده برنامه و در اختیار دال مرکزی علارغم کمی و کاستی هایی که فیلمنامه داره، میبینیم که صنعت نور پردازی ما رو یه قدم میبره جلو، یعنی ایده های نور پردازان رو، و از یه تکنیک تبدیلش میکنه به یه معنا. از طرف دیگه مثلا شما تو حوزه ادبیات ببینید، تو حوزه معناسازی جدید، مسلماً دیگه شیشلیک معنای شیشلیک نخواهد داشت و یک معنای تازه‌ای به ادبیات ما اضافه شده که هر وقت حالا همه کسایی که شیشلیک رو ببینن بعدن دیگه شیشلیک میشه نماد اختلاف طبقاتی و و چیزای مختلفه دیگه.
خب در مورد فیلم یدو یه اشاره هایی داشتیم، صحبت کردیم، به فیلم تیتی هم میپردازیم، اما یدو یک ویژگی ممتاز هم داشت به نظر من، و اون هم بازی بازیگر نوجوانشه. واقعا لذت بخش بود، یعنی یادآور بازی های درخشانی که در تمام این سالها از نوجوانها دیدیم و انتخاب خیلی مناسبی بود به نظرم، و در مجموع یک اثر شسته رفته. من خواهش کردم که با بازیگر نقش یدو همکاران من صحبت بکنند، با هم بشنویم، برگردیم.
حتما، خیلی هم خوشحال میشم.
فیلم یدو اولین فیلمی بود که ما در روز هشتم برگزاری جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره دیدیم. این فیلم یک بازیگر نوجوان داشت که نقش یدو رو بازی میکرد، آقای میلاد سویلاوی، که فکر میکنم اولین بازیشون بود و بازیگریشون. خودشون بیشتر برای ما توضیح میدن. سلام، حال شما چطوره؟
سلام و درود. بله، این کار اولم بود و کار خیلی سختی بود و هیچ وقت باورم نمیشه فیلم برداری قد سخته.
ماشاءالله پر انرژی هم تو فیلم بودیم، جنوبی هم صحبت میکردیم.
بله، انرژیشو داشتیم، اما پشت صحنه میمدیم ما رو میدیدیم یه لشکر شکست خورده بودیم، اما جلو دوربین خدا رو شکر، خدا رو شکر کار خیلی زیبا در من خودم باورم نمیشه کاری قد زیبا در بیار رو پرده، ولی امروز که تماشا کردم کار خیلی زیبایی شده بود.
این که میگین شکست خورده به خاطر اینکه نه، خیلی کار سخت بود و فکر میکنم اینجور که اشارم کردند در گرمای 50 درجه جنوب،
60 درجه
60 درجه
بود. لشگر شکست خورده نه، از شدت گرما بود. حساب کنیم ما بعضی از سکانس ها، بعضی از روزا، بعضی از بچه همون میفرستادن بیمارستان دیگه، سروم، دست به سروم را میرفتن.
آقا میلاد، چی شد در این نقش انتخاب کرد آقای جعفری شما رو، و اینکه خیلی کوتاه از یدو هم برامون بگو؟
من اولین چیز تشکر میکنم از آقای جعفری و از آقای مصباح که این لطفو دادن و به ما اطمینان کردن که نقش یدو به ما دادن. و یدو یه پسر بزرگ یه خانواده است و خانواده فقیری هست، خودتون هم اگر ملاحظه کرده باشین در خانواده فقیری هست. یدو مخفف یدالله در است، اما به زبون عربی میشه پدر بزرگ و هیچی همین. و آرزو موفقیت میکنم برای تمام گروه فیلم برداری یدو و تشکر از همه.
درود بر شما. دوست داری که بازیگری رو ادامه بدی؟
بله، این کار که در اولین چیزم هست که بازیگری رو ادامه بدم.
برات آرزو موفقیت میکنیم.
مرسی از شما، خدا نگهدار.
نقد، خبر، حاشیه.
شما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران.
رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
خب ما هم آرزوی موفقیت و درخشش میکنیم برای همه هنرمندان عزیزمون، مخصوصا هنرمندان کودک و نوجوانی که توی فیلم‌ها ظاهر میشن. اما تجربه های تلخی هم داشتیم پیشتر که امیدواریم تکرار نشه.
نکته‌ای که وجود داره وقتی که میگم سینما میتونه پیشران توسعه باشه، دقیقا این حمایت های مستمر و مداوم از کسانیه که در سن کم وارد سینما میشن. و به نظر من حتما ما باید در حوزه سیاست گذاری فرهنگیمون حواس سمون باشه که بتونیم مکانیزم ها یا فرایند هایی رو تعریف کنیم که این فرایند ها کمک بکنه به مراقبت از این قشر، که ما سینمای کودک و نوجوانمون واقعا دستمایه های خیلی زیادی داره، ولی باید بشه اینو پیوسته ادامه داد و ازشون مراقبت کرد، هم مراقبت روحی، هم مراقبت روانی، هم مراقبت
مثلا
تکنیکی.
یک باشگاه هنرمندان کودک و نوجوان درست کنیم. یه اتفاقاتی افتاد، مثل اون بازیگر نوجوان فیلم آقای بیزایی با شوهالا قدیمی ترین
کجاست همین طوره، بله.
که واقعا فیلمساز نمیتونه مسئولیت بازیگرش رو تا آخر عمر
پارسال
عهدیدار بشه.
فیلم بچه های این فیلم خورشید، وقتی که بچه های اون بچه های کار اومدن و خب آقای مجیدی خیلی با اینا کار کرده بود، ولی واقعیت اینه که آقای مجیدی که نمیتونه متولی اینها باشه و باید یه سازوکاری داشته باشیم که ما بتونیم اینا رو، الان نمیدونم کجا هستن اون بچه ها. این خیلی مهمه، ولی نباید بازدارنده باشه برای اینکه ما نزدیک سینمای کودک و نوجوان نشیم. این سفر قهرمانی باید در سینما تجلی پیدا کنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ایزد مهرآفرین عزیزم حالا کنار من نشسته، خیلی خوش آمدی.
بنده خدمت شما سرکار خانوم و مخاطبای خوب این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از وقتی که داریم استفاده بکنیم. در مورد فیلم یدو تا اندازه‌ای صحبت کردیم، اگه مختصر نکته.
من فیلمو دوست داشتم، به نظرم یدو جزء خوبای جشنواره بود. با اینکه پوسته ظاهری ساده ای داره فیلم و شاید خیلی در بحث فیلمنامه قصه و درام پیچیده ای به اون شکل نداره، ولی به نظر من در اجرا و در اون در واقع فرم ناتورالیستی خودش خیلی خوب جلو رفته، لحظات خوبی داره، فیلم اجراش یک دسته، لحظات تأثیرگذار داره. فیلم یه فیلم گرم و دوست داشتنیه. شما به عنوان مخاطب وقتی فیلمو میبینی نمیتونی ازش بدت بیاد، یعنی به هر حال با اینکه اینجا همیشه آدم دنبال اینه که اون نقطه ضعف ها رو شاید بعضی موقع ببینه، نمیدونم شاید من اینجوری ام، شاید بقیه
نه، فیلم واقعا بی‌ادعاست،
ولی فیلم واقعا دوستش داری، یعنی شخصیت پسره رو دوست داری.
توازنی داره فیلم، این توازنش که نمیخواد خودش رو تحمیل کنه.
بعد یه حسنی که این فیلم داره به نظر من به تهیه کنندش هم در واقع گفتم، این که ببینید جدیدن حداقل چند سالیه که ما وقتی سینمای دفاع مقدس رو در واقع ورود میکنیم بهش، توش یه چیزایی رو میذاریم که مثلا شاید مردم مثلا یه دوست داشته باشن به از یک زاویه سیاسی
های مجرد که
نه مثلا یه طعنه های یه تیکه هایی بزنه که مثلا
جاذبه‌ای که نیاز نیست،
در صورتی که این فیلم هیچ چیزی لگد نمیزنه، قصه خودشو داره، کاری شعار سیاسی نمیده،
جنگ رو در خود زمان جنگ بررسی میکنه، نمیاد دور و از دور بهش نگاه بکنه و
نگاه امروزی به جنگ نداره. به نظرم نگاه امروزی نه به معنی فرم میگم ها، به معنی که در جنگ رو در زمان خودش داره
فاصله بگیریم از جنگ، بالاخره ایرادایی پیدا میشه، انتقادایی پیدا میشه،
ولی فیلمساز این کار نکرده.
بله.
جنگ رو در زمان خودش روایت کرده.
جزو فیلمایی که من خودم پیشنهاد میدم، یعنی من 4-5 تا فیلم رو واقعا دوست دارم پیشنهاد بدم از بین فیلمایی که تا به امروز، یعنی روز پایانی جشنواره دیدم. یکیش تک تیر انداز بوده، یکیش مصلحته، یکیش منصوره، یکی تیتیه، یکی همین یدوه و البته گیجگاه به دلایلی که مفصل بعدا در موردش صحبت میکنم. اما در مورد تیتی میخوایم صحبت بکنیم، یک فیلمی که خب الان دیدیم با اقبال برخی از منتقدان هم مواجه شده. در موردش پیش از اینکه صحبت بکنیم بخشی از صداش رو بشنویم.
نمیتونی یه کاری کنی بابای من نمیره؟
6 سال میخوای حلش کنی، خودت تو زندگی تو نابود کردی، فقط به خودت خودخواهی بود.
خاطر خودخواهی بود؟
مردم میبردم خرش میکردن، افتادود به کارای ناجور.
نه که در به بشریت کمک میکنه ابراهیم، نه من.
یا هر
زیر روانی از اون جادوگر واقعی ها نیستم، از اون اسکلاشم.
همه ستاره ها، سیاره ها، حتی هر نوری سر راش باشه میکشه تو خودش، شوخی هم نداره.
از پنجره به من نشان میده.
بله، تیتی از معدود فیلمایی که من فکر می‌کنم توی جشنواره دیدیم و اصلا در این سالها دیدیم که خیلی سریع تکلیفش رو با تماشاگرش روشن میکنه، وارد داستان میشه، وارد شخصیت‌ها و روابط میشه بدون معطلی واقعا، چون بعضی از فیلم‌ها الان تا 40 دقیقه گاهی ما رو معطل میکنن که بگن این کیه، با اون چه نسبتی داره و داستان چیه. بنابراین از این جهت یک قدم مثبته و موضوع تازه‌ای هم به نظر من به سینمای ما اضافه کرده، مسئله مادر موقت و رحم اجاره‌ای که الان در جامعه ما ممکنه خیلی هنوز شفاف بهش پرداخته نشده، اما اینکه سینما پیشرو میاد به این موضوع میرسه. از شما بشنویم خانم دکتر.
خواهش میکنم. البته من فکر میکنم این ماجرای رحم اجاره‌ای استعاره برای مادرانگی فراگیر و عشق بی‌شائبه مادرانه است و تمام مؤلفه‌ها رو، بدون اینکه بخوام قصه رو لو بدم، میخوام بگم که در واقع داره توضیح میده و در واقع پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه که عشق مادرانگی باید در جهان بیشتر باشه. رویکرد مادرانه از ابراهیم گرفته تا حالا سیاوش تا نوح، همه به این روح مادرانه اعتقاد پیدا بکنن و مادرانگی رو داره توضیح میده. و رحم اجاره‌ای هم مصداق خدمت به بشریت و زایایی این روح مادرانگیه.
من خیلی فیلمو دوست داشتم. فکر می‌کنم تیتی جزء فیلم‌هاییه که هم مخاطب عام دوستش داره، یعنی هم منتقدا دوستش دارن، چون خیلی فیلمنامه‌ای در واقع جذاب، با جسارت، با ایده، در کنارش کارگردانی خیلی مرتب و خوب. من یه تیتر براش زدم به اسم دختر دریا، یعنی خود این دریا، بله، اصلا دریا یک وسعت بیکران، یک
آبگونگی و دریاوارگی مادرانه.
با اینکه فیلم خیلی در بستر رئال داره پیش میره، یک در واقع سورپرایز های جادویی هم توش وجود داره، شاید بهش بگه رئالیسم جادویی ما بهش بگیم،
ولی مثل اون تلکینزی و این حرفایی که
حتی خود بحث اون در واقع سیاه چاله به نظر من خیلی درست تو فیلم نامه گنجونده شده. خیلی جذاب بود برای من، یعنی یک فیلمی بود که خیلی واقعا من در زمان دیده شدنش،
حتی با وجود اینکه از کلیشه مثلث عشقی استفاده کرده،
درست،
ولی
خیلی درست
از این مرز هم.
به هر حال مثلث عشقی در 90% سینما ایران و دنیا وجود داره.
نه، ولی به نظر من هر نشانه وقتی در خدمت دال مرکزی باشه ما نمیتونیم ایرادی بگیریم ازش. بعضی وقتا که تو ذوق میزنه ولی اینکه لازم نیست باشه و فقط به خاطر یه ذوق زدگی وارد میشه. این فضای مهراگینی که در تیتی میبینیم و این تقابل بین عقل متسلب سیاه چالواری که قرار همه جهان محبت رو ببلعه و یه عشقی که پایدار نگهش میداره و اون در واقع توانشی که دانش رو مقهور میکنه
و یه الناز شاکردوستی که با تمام وجودش اومده.
به نظر من خانم شاکردوست خودش رو نجات داده
واقعا از سینمای بازاری.
بله، و باید بهش تبریک
گفت. یه ویژگی به نظر من برای اینکه اگر قرار است در واقع یه ویژگی خیلی مهمی که فیلم داره، با اینکه فیلمیه که خیلی نشانه داره، ولی هیچ کدوم از این نشانه هایی که در فیلم شما میبینید گلدرش نیست، یعنی دریا، زنانگی، مادر اصلا نیومده فیلمساز اینسرت بگیره از اینها و بگی ببینید نشانه من و نشانه من اینا، اصلا در بستر قصه و روایت خیلی درست نشانه هاشو به نظر من کار گذاشت.
خیلی متشکرم. از آن چه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است، مخصوصا بخوام دکتر جلالی می‌خواستیم در مورد دغدغه‌های زبانشناسانشون صحبت بکنیم
بیشتر. ان شاء الله در یه فرصت دیگر به زبانم میپردازه.
حتما حتما زبان سالم در سینما. آقای مهرآفرین ممنونم. خانم دکتر جلیلی بسیار سپاسگزارم. آقای خلیل‌پور آوانگار ما بود. خانم صالحی تهیه کننده. از همه همکاران در پخش ممنونم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
صنایع چینی آلات بهداشتی هادی‌سرام مروارید، پیشینه بکارگیری در بیش از صدها واحد ساختمانی و صنعتی، صادرات به کشورهای آذربایجان، ترکیه، افغانستان، ازبکستان و ارمنستان. مروارید درخشان در خانه شما.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کیر، تراوت زندگی.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایع ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین 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 چین.
اعلام ساعت 20 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم.